ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر، آغاز پروسه واکسین کرونا در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مشت را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها، نشر گزارش تلفات غیر نظامیان در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد، بیش از 3000 غیر نظامی در سال 2020 جان باختند. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده و مخالف رژیم بلاروس از حامیانش خواسته پس فردا به جاده ها سرازیر شوند. مشروع خبرها. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگوی بین افغانها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. به گفته یونما، طالبان و گروه های شورشی مسئول 62% تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند. فیونا فرزر مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که تلفات غیر نظامیان افغان در فصل چهارم سال 2020 خیلی نگران کننده بوده است.
ما در سال 2020 بیش از 8800 کشته و زخمی را ثبت کرده ایم. در مقایسه با سال 2019 میلادی 15% کاهش را نشان می دهد. باز هم برای هفتمین سال پی هم یونما کشته شدن بیش از 3000 غیر نظامی را ثبت کرده.
یونما میگوید که برای نخستین بار پس از سال 2013 میلادی شمار قربانیان و زخمی های جنگ در افغانستان به کمتر از 10000 تن رسیده. گروه طالبان این گزارش را رد کرده و گفته است که عاملان اصلی تلفات غیر نظامیان در گزارش پنهان نگه داشته شدند. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت دوشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که بهترین راه همین است تا تمامی جوانب به تعهداتی که در توافق امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک افغانستان و ایالات متحده تذکر یافته به صورت کامل عمل کنند. پرایس همچنان میزان خشونت‌ها را در افغانستان خیلی بلند عنوان کرد.
از من در روزهای گذشته شنیده اید که میزان خشونت ها در افغانستان به صورت غیر قابل پذیرش بالا است. از برخی نشانه ها هم نگران هستیم که شاید خشونت ها افزایش یابد. مردم افغانستان صلح می خواهند و سزاوار صلح هستند.
اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید توافق با طالبان را به خاطر بازنگری میکند که این گروه به تعهداتش عمل نکرده. همچنان اداره بایدن روی بیرون شدن کامل نیروهای امریکایی در افغانستان در اول ماه می بازنگری میکند. طالبان هشدار دادند که اگر نیروهای بین المللی در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، شاید حملات بر این نیروها از سر گرفته شود. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در مراسم گشایش برنامه تطبیق واکسین در ارگ گفت که در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان رسانه ها واکسین خواهند شد.
نن در افغانستان در روغتیا سکتور ده
امروز سکتور صحی افغانستان تحت رهبری ریاست جمهوری افغانستان افتخار دارد که برنامه تطبیق واکسین را برای وقایه از ویروس کرونا برای هموطنانش آغاز می کند.
انیسه شهید، خبرنگار تولو نیوز، نخستین شهروند افغانستان است که واکسین کرونا امروز بر او تزریق شد. افغانستان 500,000 دوز واکسین از نوع آسترازینکا را به صورت کمک از هند دریافت کرده. استر محکمه افغانستان میر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع را به یک سال حبس تنفیذی و پرداخت $864,000 مجازات کرد. محکمه غیابی او امروز با حضور هیئت شورای عالی استر محکمه در کابل برگزار شد. آقای فرهنگ که در حال حاضر در جرمنی به سر می‌برد، با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، اختلاس و سهل‌انگاری متهم شده. او این اتهام‌ها بر خودش را رد می‌کند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالف رژیم بلاروس از مردم خواسته که در 25 مارچ علیه الکساندر لوکاشینکو به جاده ها سرازیر شوند. تیخانوفسکایا روز دوشنبه در پیام در شبکه تلگرام نوشت که در چند ماه گذشته لوکاشینکو نه تنها باعث بحران فاجعه بار در بلاروس شد، بلکه هشدار اصلی را برای استقلال این کشور به بار آورد. او که پس از انتخابات آگوست پارسال در لیتوانیا به سر می‌برد، همچنان گفته که لوکاشینکا می‌خواهد بلاروس را قطعه قطعه به خاطر دریافت قرضه و حمایت به فروش برسانند. لوکاشینکا هر گونه عمل نادرست را رد کرده و گفته است که انتخابات دوباره در آن کشور برگزار نمی‌شود. و دانشمندان ناسا اداره تحقیقات فضایی آمریکا نخستین صداها در سطح سیاره مریخ را نشر کردند. این صداها توسط مریخ نورد که هفته گذشته در سطح سیاره سرخ فرود آمد ثبت شده و شب گذشته سوی ناسا نشر شد. مریخ نورد که 6 چرخ دارد سفر حدود 7 ماه را پیموده تا به مریخ رسیده است. صداهایی که به زمین فرستاده شدند بیشتر به تندبادها و لغزش سنگها در مریخ مربوط می شوند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه از سر گرفته شد. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید:
خواست مردم افغانستان انتخابات نظر و اراده خود برای آینده کشور
تعیین کند. یوناما میگوید با آغاز مذاکرات صلح میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور بیشتر شده. پروسه تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این مراسم گفت:
در این مرحله از تمام اکشار افغانستان خواسته مئیس نظام را بر توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش همکاری کنیم.
اولین مورد این بیماری در افغانستان یک سال قبل در هرات ثبت شد. یک دکتر شفاخانه انتونی هرات گفت:
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان به یک حالت سراسیمگی به سر می برد.
در مسائل جهانی، مجلس نمایندگان پارلمان کانادا رفتار حکومت چین را بر ضد اویغورها در ایالت شنجن به مثابه قتل عام خواند. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت صلح افغانستان میگوید که با طالبان توافق کرده که برای ادامه گفتگوهای صلح به خواستهای مردم توجه جدی کنند. رسول طالب، عضو این هیئت، به خبرنگاران در کابل گفت که با همه مشکلات فراراه مذاکرات صلح هنوز هم امیدواری با آینده وجود دارد. این در حال است که پس از نزدیک به 36 روز توقف، باری دیگر میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در دوحه نشست برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز دوباره مذاکرات صلح میان افغانان پس از چندین روز در دوحه. رسول طالب، عضو هیئت مذاکره کننده صلح، میگوید که از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان تا کنون چالش های زیادی وجود داشته، اما هر دو طرف روی یک نکته توافق کردند. آقای طالب روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که هر دو طرف توافق کرده که خواست های مردم افغانستان موضوع اساسی برای ادامه گفتگوهای صلح است.
ما توافق کردیم که مبنای مذاکرات چهار چیز است، چهار مبنا. یک از چیزایی که ما اونجا گنجاندیم در توافقی که با طالبان داشتیم و طالبان توافق کردند، و این معناست که اونا تعهد کردند و حالا ناگزیرند این عهد خود توافق کردن. یکی از مبناها خواست مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان در حقیقت خواست مردم افغانستان جمهوریت، خواست مردم افغانستان انتخابات، نظر و اراده خود برای آینده کشور تعیین کند.
آقای طالب در حال چنین میگوید که پس از حدود 36 روز توقف، بار دیگر هیئت طالبان و حکومت به میز مذاکره برگشتند. آخرین نشست میان هر دو هیئت 17 جدی بود. هیئت حکومت افغانستان در این باره در صفحه تویترش نوشته، شام روز دوشنبه 4 حوت نشست میان رئیسان و برخی از اعضای تیم مذاکراتی دو طرف در دوحه برگزار شد. به این توافق شد که گروه تماس روی جزئیات آجندا کار کند و مذاکرات به گونه عادی و دوامدار ادامه یابد. از سوی دیگر محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی که به رسانه ها فرستاده از نشست عصر روز دوشنبه یاد کرده است. او گفته که این نشست در فضای خوب برگزار شد و به گروه های تماس دستور داده شد که چنین نشست ها ادامه یابد.
شام امروز نشست میان رؤسای هر دو تیم مذاکرات بین الافغانی به شمول بعضی از اعضای تیم ها در فضای خوب برگزار گردید. در نشست بر دوام مذاکرات تاکید شد و با گروه هایی که برای تنظیم موضوعات اجندا تعیین شده بودند مسئولیت سپرده شد تا در این رابطه به نشست های خوش ادامه بدهند.
با سرگیری نشست ها میان هیئت های مذاکراتی دو طرف، معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکراتی افغانستان با نماینده ملکی ناتو در افغانستان در پیوند به صلح گفتگو کرده است. در تویتر هیئت مذاکراتی افغانستان نوشته شده که هر دو طرف روی خشونت های جاری و تجدید گفتگوهای صلح صحبت کردند. در این توییت فرصت به میان آمده برای تامین صلح مهم خوانده شده و نوشته شده که مردم افغانستان از حالت جاری خسته شدند. با این همه راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در کابل نیز پیش از آغاز دوباره مذاکرات در توییترش نوشت که هر روز مردم افغانستان بدون صلح و با هراس از خشونت ها زندگی می کنند و این خشونت ها سال پار به هزاران غیر نظامی تلفات وارد کرد. او افزود که آنان با قربانیان همدردی می کنند و به دلیل از دست رفتن فرصت ها برای ساختن آینده بهتر افغانستان ناراحت است. او هدف قرار دادن غیر نظامیان را نکوهش کرد و نوشته که خواستار بازگشت به مذاکرات صلح است. مذاکرات صلح در قطر به دنبال انتقاد های تند حکومت افغانستان از گروه طالبان به دلیل عدم حضور آنان در میز مذاکره از سر گرفته شد.
گزارشی بود در مورد این که هیئت صلح افغانستان میگوید با طالبان توافق کردند برای ادامه گفتگوهای صلح با خواستهای مردم توجه جدی کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود نوشته که با آغاز مذاکرات صلح میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور افزایش یافته است. این دفتر گفته که در سال 2020 بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 5000 دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 30% قربانیان را کودکان و 13% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. جزئیات در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
برای هفتمین سال پی هم آمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان از مرز 3000 گذشته تا این کشور در جمع مرگبارترین کشورهای جهان برای غیر نظامیان قرار گیرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش تازه خود نوشته که اگرچه تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 15% کاهش یافته، اما هنوز هم میزان تلفات بالاست. بر اساس این گزارش ترورهای هدفمند و انفجار بمب‌های مغناطیسی در این سال افزایش یافته و قربانیان اصلی این حملات کارمندان محاکم، فعالان رسانه‌ای، جامعه مدنی و اقلیت‌های مذهبی بودند. بر اساس آمار یونما، تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست سال 2020 رو به کاهش بوده، اما در 3 ماه پایانی این سال افزایش یافته است. یونما عامل 46% این تلفات را طالبان، 8% را گروه دولت اسلامی شاخه خراسان و 22% را نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دانسته است. بر بنیاد این گزارش، مسئول 62% تلفات غیر نظامیان مخالفان دولت اند. با این همه، طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول کشتار غیر نظامیان هستند و نیروهای امنیتی و دفاعی تلاش می کنند تا به غیر نظامیان آسیب نرسد.
اطمینان ما برای هموطنان ما است که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تمامی اصول و قوانین و معیارها و آموزش‌های لازم را در قسمت معرفه می دانند و تاکید رهبری سکتور امنیتی است که همواره نیروهای امنیتی باید در عملیاتهایشان و ضد حمله ها قوانین جنگی را مراعات کند.
طالبان اما گزارش سازمان ملل را سلیقه‌ای خوانده است. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت پس از نشر گزارش یونما آن را رد کرد و نوشت که در این گزارش معلومات این گروه در نظر گرفتن نشده و بر پایه اطلاعات نهادهای نظامی و استخباراتی دولت ترتیب شده است. پیش از این نیز نهادهای گوناگون همواره از تلفات غیر نظامیان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. این در حال است که با آغاز مذاکرات میان افغانان امیدواری ها به کاهش خشونت ها هرچند بیشتر بود، اما به باور مردم برعکس خواست آنان افزایش یافته است و هر از گاهی از غیر نظامیان قربانی می گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از یک سال از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، امروز برای اولین بار پروسه تطبیق واکسین ضد این ویروس در این کشور آغاز شد. در مراسم آغاز این روند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار توزیع عادلانه این واکسین شد. در این حال وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین ضد کرونا در مرحله اول به خبرنگاران، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان صحی تطبیق می شود. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
یک سال پس از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، این کشور قادر شده که تزریق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز کند. این واکسین کمک رایگان هند است که تعداد آن به 500 هزار دوز می رسد و در گام نخست برای 250 هزار تن تطبیق خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم آغاز تطبیق این واکسین امروز گفت که ویروس کرونا جهان را به لرزه درآورد، اما این کشور توانست آن را به گونه درست مدیریت کند. به گفته آقای غنی، افغانستان تا حد زیادی از زیانهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا نیز در امان مانده است. رئیس جمهوری افغانستان گفته که در مرحله دوم تطبیق واکسین ضد کرونا نزدیک به نصف جمعیت این کشور واکسین خواهند شد.
در این مرحله از تمام اکشار افغانستان خواسته مییس که نظام را بر توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش همکاری کنیم. کوشش های ما برای ایجاد منابع برای دور دوم 40% مردم افغانستان در بر بگیره انشاءالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
آقای غنی از هند نیز سپاسگزاری کرد و گفت که به عنوان یک همکار استراتژیک همواره با افغانستان در بخشای بشری کمک کرده است. در همین حال وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واکسین ضد کرونا در مرحله اول به نیروهای امنیتی و دفاعی، کارمندان صحی و خبرنگاران تطبیق خواهد شد. آقای مجرو افزوده که افغانستان از محدود کشورهایی است که پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا را آغاز می کند.
افغانستان
رقابت برای به دست آوردن واکسین ضد کرونا نسبت به سلاح و مواد خوراکی بیشتر است، اما افغانستان از محدود کشورهایی است که با آن هم این واکسین را به دست آورد. سکتور صحت افغانستان امروز تحت رهبری ریاست جمهوری افتخار دارد که روند تطبیق واکسین ضد کرونا را برای هموطنان خود آغاز می کند.
آقای مجروح همچنین اطمینان داد که پروسه توزیع واکسین ضد کرونا را به گونه جدی زیر نظارت خواهد داشت. در این حال رادرندرا تندن سفیر هند در افغانستان اطمینان می‌دهد که کشورش افغانستان را در امر مبارزه با ویروس کرونا تنها نخواهد گذاشت. سفیر هند افزوده است که واکسین تولید شده هند را سازمان صحی جهان WHO تایید کرده و هند از کشورهای پیشتاز در زمینه تولید این واکسین است. پروسه تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در حال در افغانستان آغاز شد که در حال حاضر 55,000 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شده که از این جمله 2400 تن جان دادند. شماری از مقام ها و چهره های مشهور نیز قربانی بیماری کووید 19 در افغانستان شدند که می توان از یوسف غزنفر نماینده خاص رئیس جمهوری در امور اقتصادی، تجاری و کاهش فقر، سلیم خان کندوزی والی پیشین ننگرهار و رهنورد زریاب نویسنده مشهور این کشور نام گرفت. انیسه شهید خبرنگار افغان اولین زنی است که در افغانستان به گونه رسمی واکسین ضد کرونا را دریافت کرد.
گزارش بود در مورد آغاز تطبیق واکسین کرونا در افغانستان. یک سال قبل از امروز اولین مورد مثبت این ویروس در شهر هرات ثبت شد و این شخص کسی بود که به تازگی به ایران سفر کرده. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات که با صدای اولین افغان مصاب به این ویروس آغاز می شود.
میگم اگر کرونا همی باشه که همی شرما خوبه دیگه که همی شکر به سید بیاد. مسلم های چیگه نصیب باشه خواست خداوند ندگه باز شکر دید کنم مشکل خواست نیه یا مثل یک شرما خوبه دیگه.
صدای وحید بود، نخستین فردی که در افغانستان به کرونا مبتلا شده بود. او یک سال قبل از امروز با رادیو آزادی صحبت کرده بود، اما حالا به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد که دوباره مصاحبه کند. وحید پیشینه سفر به شهر قم ایران نداشت. او پس از سپری کردن بیش از دو هفته در شفاخانه حوزوی هرات صدیاب شد. پس از ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در هرات، کانون شیوع کرونا در افغانستان در کنار مختل شدن کاروبار وحشت زیادی در میان دکتران هرات ایجاد شد، زیرا کمترین امکانات برای درمان و مراقبت از مبتلایان به بیماری کووید 19 در اختیار آنها نبود. عبدالمبین نبیزه ترکی مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات میگوید که حتی دکتران قادر به درمان نبوده و کرونا توانایی سکتور سی را به چالش جدی مواجه کرده بود.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان به یک حالت سراسیمگی به سر می برد و به همون روزی که این تثبیت شد و تشخیص شد و از طریق وزارت صحت عام اعلان شد حتی مردم دکان ها خود بسته کردند و دکتر صاحب ها هم به یک حالت بسیار سراسیمی بودند. حتی بعضی از دکتر صاحب ها حاضر نبودند که با ما کار کنند، اما باز هم به فضل رحمت الهی با امکانات ناچیزی که داشتیم ما مریضا
خود تجربه بستر کردیم و تداوی می‌کنیم. مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات نخستین مورد ویروس کرونا را در سطح افغانستان تشخیص داد، اما خودش در دومین مبارزه با کرونا تاب نیاورد و جان داد. دکتر بسیم در شرایط نخستین مریض را تشخیص داد که هرات کمترین امکانات را برای تشخیص و درمان مریضان کووید 19 نداشت. فرهاد سارم یک از دکتران بخش انتونی هرات معتقد است که اگر آقای بسیم در خط نخست مبارزه با کرونا حاضر نمی شد، مبارزه با این پاندومی دشوارتر می شد.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود، افتخار شاگردی از نار مدارم. همین لحظه نام از نار که می گیریم و صحبت کردن نمی تانم. به خاطر از اینکه طبیبی بود که جان فدا بود، کسی بود که به خاطر مردم خور فدا کرد و یک انسان قهرمانی بود در عرصه طبابت افغانستان بی‌نظیر بود.
پس از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ایران در همسایگی هرات، وحشت و هراس در میان مهاجران افغان در آن کشور ایجاد شد و آنان به کشورشان برگشتند. آماری که مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات در اختیار رادیو آزادی قرار دادند نشان میدهد که طی دو ماه اول از ثبت مورد مثبت ویروس کرونا بیش از 100,000 مهاجر افغان تنها از مرز اسلام قلعه وارد هرات شدند. همچنین چندین شهر در افغانستان قرنطینه شدید و بالای کاروبار مردم محدودیت وضع شد که در نتیجه میزان فقر افزایش چشمگیری یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
کانادا رفتار چین با ایغورها را نسل کشی عنوان کرده. پارلمان کانادا در خطنامه‌ای که دیروز تصویب شد گفته اویغورها با نسل کشی در چین مواجهند و اگر این وضعیت تغییر نکند بازی‌های المپیک سال 2022 زمستانی باید در یک کشور دیگر دایر شود. اما چین ادعا کرده که برخورد آن با اقلیت اویغورها یک نمونه درخشان از پیشرفت در حقوق بشر است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پارلمان کانادا دیروز با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن شیوه برخورد چین با اویغورها نسل کشی خوانده شده است. اما درست چند ساعت قبل از این رایگیری در پارلمان کانادا، پیکینگ ادعا کرد که روش حکومت چین با اقلیت اویغورها یک نشانه درخشان از پیشرفت در امر حقوق بشر است. پارلمان کانادا میگوید اقلیت اویغورها در چین با اقدامات سرکوبگرانه شدید مواجه هستند و اگر رفتار پیکینگ با اویغورها تغییر نکند، بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی هم باید در یک کشور دیگر برگزار شود. در سالیان اخیر روابط بین چین و کانادا با تنش‌های مواجه شده و احتمال دارد که این اقدام پارلمان کانادا حکومت چین را بیشتر خشمگین سازد. سفارت چین در اتاوا پایتخت کانادا واکنش نشان داده در اعلامیه گفته که تلاش‌های کانادا برای جلوگیری از پیشرفت چین با تصویب این قطعنامه نمی‌تواند به نتیجه برسد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در هفته گذشته نیز گفته بود که گزارش‌های قابل ملاحظه در مورد موارد نقض حقوق بشر در شنجن به دست آمده است، اما حکومت چین این انتقادات را رد کرده. میگوید شنجن یک مسئله داخلی این کشور بوده و این کمپ ها زمینه های آموزش مسلکی و مبارزه با افراد گرایی را فراهم میکند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین 22 فوریه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت اویغورها و سایر اقلیت‌های ساکن در شنجن از آزادی‌های مذهبی و حقوق کاری برخوردار هستند. وانگ یی شیوه برخورد حکومت چین با اقلیت‌های قومی در شنجن را یک نمونه درخشان از پیشرفت در زمینه حقوق بشر در این کشور توصیف کرده. وزیر امور خارجه چین همچنان گفته اکنون پس از 4 سال شنجن ثبات اجتماعی و توسعه آرام حتی بدون یک رویداد تروریستی را تجربه می کند. وانگ یی گفته اکنون حدود 24 هزار مسجد در شنجن فعالیت دارند. اما سازمان های حقوق بشر می گویند حدود 1 میلیون تن از اویغورها و سایر اقلیت های مسلمان در چین در کمپ های کار اجباری در شنجن به شکل زندانی نگهداری می شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 3 میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را برای ثبت در فهرست میراث های فرهنگی جهان به یونسکو معرفی کرد. مسئولان این وزارت میگویند اسناد مربوط به ثبت هنر میناتوری، ساز رباب و رقص اتن را جمع‌آوری کرده و به سازمان یونسکو فرستادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان برای ثبت میراث‌های فرهنگی غیر ملموس خود در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو اقدام کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در حال حاضر 3 میراث فرهنگی غیر ملموس این کشور را مستندسازی کرده و اسنادش را به سازمان یونسکو فرستاده است. هنر میناتوری، ساز رباب و رقص اتن برای ثبت در سازمان یونسکو مستندسازی و معرفی شدند. مسئولان این وزارت میگویند که این 3 میراث فرهنگی غیر ملموس افغانستان معیارهای یونسکو را دارد و به همین دلیل اسناد آن به این سازمان فرستاده شدند. صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت از این میان هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران به ثبت خواهد رسید.
جایگاه اصلی میناتوری افغانستان و هرات است. باز امرایشان هم هنگی صورت گرفته و برشان گفتم که ما در این عرصه آغوش باز داریم با پیشانی باز میشه که مشترک انصاب کنیم. به اتفاق رسیدم و این را مشترک انصاب میکنیم. برای رباب و عطن ملی دو میراث فرهنگی که از ماست از افغانستان است.
پیش از این ایران اقدام به ثبت هنر میناتوری به عنوان میراث فرهنگی این کشور در سازمان یونسکو کرده بود که با واکنش های زیادی در داخل افغانستان مواجه شد. افغانستان ادعا میکند که زادگاه این هنر هرات افغانستان است و کمالالدین بهزاد از هرات حدود 5 قرن پیش از پیشگامان این هنر بوده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که تمام کشورها همسالا میراث‌های فرهنگیشان را به منظور ثبت در سازمان یونسکو پیش از پایان ماه مارس به این سازمان می‌فرستند. با گفته یانان در حال حاضر تنها میراث فرهنگی مرموز افغانستان ثبت میراث فرهنگی سازمان یونسکو است. صابر مومنز خنگوین وزارت بر رادیو آزادی گفت افغانستان در حال حاضر تنها 20 میراث فرهنگی ملی ثبت شده دارد. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهروندان کشور می‌خواهد میراث‌های فرهنگی قابل ثبت محلشان را مستندسازی کنند و به منظور ثبت در جمع میراث‌های فرهنگی ملی به این وزارت بفرستند. رادیو آزادی.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگوهای بین افغانها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. وزارت خارجه امریکا میگوید تا هنوز بازنگری این کشور از توافقش با طالبان تکمیل نشده است. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد. قرار است در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمند رسانه‌ها واکسین شوند. استر محکمه افغانستان میر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع را به یک سال حبس تنفیذی و پرداخت 864,000 دلار مجازات کرد. آقای فرهنگ که در حال حاضر در جرمنی به سر میبرد به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، اختلاس و سلحنگاری متهم شده است. سویتلانا تخانوفسکای رهبر مخالف رژیم بلاروس از مردم خواسته که در 25 مارچ علی الکساندر لوکاشینکو به جاده ها برایند و دانشمندان ناسا اداره تحقیقات فضایی امریکا نخستین صداها از تندبادها و لغزش سنگها در سیاره مریخ را نشر کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
ملی گلف افغانستان امروز برای شرکت در بازی تمرینی و آموزشی به ترکیه سفر کرد. محبوب شاه قاضی زاده معاون فدراسیون گلف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این تیم که شامل 14 گلفباز پسر و 4 دختر است در اردوی تمرینی و آموزشی در آنتالیای ترکیه شرکت میکنند. با گفته آقای قاضی زاده هدف از رفتن به این اردوگاه تمرینی 8 روزه استفاده از تجارب گلفبازان ترکی و همچنین بلند بردن ظرفیت آنان در ورزش گلف است. قابل یادآوری است که از میان این تیم قرار دو ورزشکار پسر افغان در بازی‌های آزاد گلف جوانان ترکیه که 3 روز بعد برگزار می‌شود اشتراک کنند. مسابقات دور دوم وزنه‌برداری امروز در ولایت غور آغاز شد. امیر محمد غوری رئیس تربیت بدنی و ورزش این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 40 ورزشکار از 4 باشگاه این ولایت اشتراک کردند. آقای غوری می‌گوید این رقابت‌ها در 8 گروه وزنی برای 2 روز ادامه دارد و افزود برگزاری این رقابت‌ها روی رشد ورزش وزنه‌برداری و تشویق جوانان به این ورزش بسیار مؤثر باشد. و راشد خان آرمان کرکت باز افغانستان به عنوان هفتمین بازیکن ویکت انداز شناخته شد و روز گذشته در رقابت های لیگ برتر پاکستان 344 ویکت به دست آورد که با آن راشد خان در تاریخ 20 اواره کرکت از شاهد افریدی پیشی گرفت. راشد خان در حال حاضر در رقابت های لیگ برتر پاکستان بازی می کند که تاکنون در 2 بازی بسیار خوب درخشیده است. راشد خان آرمان در اولین بازی بسیار توپ اندازی خوب کرد که در توپ اندازی 4 اوور به دست آورد و 14 دوش را انجام داد، اما ویکت به دست نیاورد و در بازی دو در 4 آور 3 دوش را انجام داد و 1 ویکت به دست آورد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام و خسته نباشین شنونده های عزیز، باز هم خوشحال هستم که با تقدیم یکی دیگه از برنامه های هفتوار زن و زندگی با موضوع جدید در خدمت شما قرار دارم. ده ای هفته روی این موضوع صحبت میکنیم. چی دلیل وجود داره که بعضی از مردها در مقابل خانمشان گزافه‌گویی میکنن که من مرد هستم، آزاد هستم و هر کار دلم بخواهم میکنم، تو حق نداری از من حساب بپرسی. یا هم به اصطلاح به گونه مزاح میگن من میتونم زن دوم بگیرم و یا دختران زیاد رغبت ازدواج را با من دارن یا داشتن و امثال ای حرفا. آیا مزاح و استهزا در مسائل حساس زندگی زن و شوهری جا داره؟
مزاح میکنه یا راستی میگه به خدای پاک مالون را میگه بر من کلوم خانم پیدا نکردی؟ این دیگه سرمد بسیار بد
در بودش بسیار تلخی را تجربه کردم در پی ایست.
و آیا عواطف و احساسات زن را به بازی گرفتن تا چه حد اونا را قربانی خشونت عاطفی و روانی قرار میده؟
حتی اختلالات روانی در خانم ها میشه.
ما موارد خیلی جدی را خصوصا در ولایات داریم.
راه حل به خاطر جلوگیری از این نوع خشونت های عاطفی و روانی چی بوده میتونه؟ گزارش را که در این زمینه آماده کردیم شامل حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان آگاهان مسئله میشه. اما در آغاز خانم متضرر به اسم مستعار راضیه محمدی از بابت در رنج بودن از گزافه گویی شوهر از ولایت کندوز سخنانش را با ما چنین در میان گذاشت.
سرگذشت بسیار تلخی را تجربه کردم در طی 14 سال از ازدواج من میشه. دارای 4 فرزند هستم. مرد مغرور میشه، میگه که من خاطرخواه زیاد دارم، همه کس کشت مرده من است و بعد خانم قدر خوب نمیبینه. شوهر من یکی از همه افراد هست، دخترایی که فکر کرده او را گول زده ای عروسی نکرده، وقتی آمده که مرا دیده خزن داره خانم داره، باز هم ارتباط پیدا کرده. در این شده که شوهر من بسیار مغرور شده، جنگ و خشونت و حرفای بد و زشت در خانه پیدا شده، اما ما بسیار تحمل کردم.
از نظر آگاهان زنها دارای روحیات لطیف و عواطف و احساسات بسیار هستند. بنابراین یک زن ممکن است با رفتار یا کلام نادرست همسرش که ممکن چیز چندان با اهمیت از نظر مرد نباشه بشکنه و عواطفش پامال شود. زیاگل خانمی که 53 سال عمر داره و 35 سال از ازدواجش میگذره میگه در زندگی زن و شوهریش همواره از طرف شوهرش به استهزا گرفته شده و از این رو حس قربانی بودن و بی‌لیاقتی میکنه، زیرا موارد را که در زندگی مشترک برش حساس و قابل اهمیت است شوهرش نادیده میگیره.
شوهر من شکمند به ایسه من که بازمت مزاق میکنه یا راستی میگه به خدای پاک مالون را میگه بر من کلوم خانم پیدا نکردی؟ این دیگه سرمد بسیار بد تاثیر میکنه، با کسان گفته نمیتانم. همین دیگه که من پخته میکنم یکان وقت میگه که دیگه تو بسیار بیمزه است، یک میمان و شتگی باشه تو خودم میشرون.
بعضی از مردها میگن با یادآوری از این که جذاب و مورد توجه بودند و تعریف از زنان و دختران دیگر نزد خانم، خوش دارن حسادت خانم را برانگیخته بدانند که خانمشان اونا را تا چه حد دوست دارد. احمد فرید یکی از این مردها است که میگه از قهر ساختن خانمش لذت میبره.
یکان وقت همروی خانم وقت مزاق میکنم، ما یکان جای وادادار هستیم، آزارش میدیم، فکر میکنه اگه جدی هستیم قار میشه هست میشه گب نمیزنه بگه همی که عصبانی میشه خوشم میگه آزارش بودم دگان.
شاید ایگونه رفتار به نظر بعضی از مردها عادی و معمولی جلوه کنه و به فکر خودشان تنها در حد یک حرف و مزاق باشه. اما شریفه یکی از باشندگان شهر کابل از مزاقهای آزاردهنده پدرش در این مورد با مادر خود یاد میکنه که چگونه روز به حقیقت پیوست.
پدرم میگفت که زن میکنم خنده مزاق، سه ماه بعد از ما خبر شدیم که دوباره دیگه خانم گرفته. مادرم که برش میگه خودت مزاق میکرد، میگه چیزی که نصیب و قسمت بود.
با گفته محمد یحیی افشار یکی از شاعران و نویسندگان افغان، بعضی از مردها به گونه مزاق و یا هم بی‌شوخی با تبارز دادن خود و ای که جذاب و مورد توجه زنان هستند و یا هرگاهی که بخواهند هیچ زن و دختر پیشنهاد ازدواج اونا را رد نمی کنه، آیا فکر کردن که اگر زن با شوهر شوخی های از این دست بکنه آن وقت چی واقع میشه؟
ظریف‌ترین رابطه که وجود داره بین زن و شوهر باشه. مردها گاهی ایره توجه نمی کنن، مثلا میگه که فلان کس به من نظر داره یا به گذشته خود که تو اگر نمی بینی من هواخواه و هوادارای زیاد داشتم و الانم مورد توجه زن هاستم. سبب عظیم میشه که خانم نسبت به این مسائل آزرده خاطر شوه و حتی بدگمانی نسبت به شوهر خودش پیدا کنه. یک بار مردا پیش خود اندیشه بکنن که اگر خانمایشون هم جملات به زبان بیاره بر از اینا اساسیت برانگیز نیست؟ طبعا اساسیت برانگیز است. در موضوع خانواده میبینیم که چقدر طلاق صورت میگیره، چقدر مشاجرات بین خانواده صورت میگیره.
آگاهان مسائل روانشناسی میگن شوخی های لفظی آزار آزار دهنده از دید روانی و عاطفی زن را شکنجه می کنه که در بعض حالات سبب پرخاشگری، به احترامی، خودکشی، خودسوزی، فرار از خانه و یا هم به منحرف شدن زن می انجامه. نورالله سلطانی یکی از آگاهان در امور روانشناسی از عوامل چنین رفتارهای بعضی از مردان با همسرشان یاد می کنه.
یکی از عوامل دغدغه ساز نبود علاقه سالم در زندگی مشترک و ممکن کسی یا کسانی قبل از ازدواج یک مرد با این مرد بوده که او خصوصیات امکان دارد در وجود زنش دیده نشه. عامل دوم این شکل توجه طلبی شکل غیر عادی شمرده میشه. عامل سوم زنانی هستند که نمیتوانند شناخت درستی از عواطف احساسات و افکار شوهرش پیدا بکنه. مشکل در شخصیت مرد میتونه یکی از عاملای دیگه باشه، یعنی مرد یک شخصیت عقده‌ای و مشکل ساز داشته. عامل دیگه تعدد طلبی و تنوع طلبی یک مرد باشه. خوب است زندگی با یک عشق عالمانه شروع شود و با شناخت آگاهانه پیش بره.
نظر به معلوماتی که در صفحات اجتماعی به نشر رسیده گفته میشه 85% زنان قربانی همسر آزاری روانی قرار میگیرند که این خشونت های احساسی و کلامی میتونه هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت بر زنان پیامدهای منفی و جدی به اندازه پیامدهای خشونت های فیزیکی به همراه داشته باشد. خانم ناهید مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغان در این مورد حرفای برای گفتن دارد.
کمپاین های حضوری داشتیم که در این کمپاین های حضوری ما مردم ها رو دعوت کردیم که از وزارت امور زنان، سازمانی من خشونت، همچنان محاکم، وزارت امور داخله مسئولین دعوت کردیم تا به مردم در این قسمت که خشونت ها در قسمت دستگیریشان، در قسمت مجازاتشان معلومات داده شود. دیگه کمپاینی که ما داشتیم کمپاین صحبت برای همدیگرپذیری است.
محسوم ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
قرار معلوم شوخی های لفظی در موارد حساس میتونه سبب سوء تفاهم و عقده مندی ها میان زن و شوهر شود و به سبب آسیب پذیر بودن زن بیشترین صدمه ها را بر روح و روان زن وارد سازد. حال بشنویم که مردم در رابطه به این موضوع چی میگن.
اسم من نگینه است، باشنده قلفتلان. قومای نزدیک ما است، سموشوارش 24 ساعت مزاقه میکنه. وقتی که میمارم در خانه باشم این مزاقه به جای میکنه که مثلا مزن میگیرم ما بواده دار است، در جنگ دار شروع میشه. حتی چند بار باعث نمیشده که زن مامای خانه را ایلا کنه برد.
نامم از ارلش سرمست است، محصل پروگرام ماستری. خودت در جای خانم خود قرار بدن. ما فکر میکنم که شاید منطقشان دوباره برشان ای اجازه را نده که همچون یک مسئله را برای خانمای خود مطرح بسازن.
نام مظاهر از کارمند یک اداره دولتی. یک تعداد مردایی هستم که امرای خانم خود مذاقگونه میگن ما زن میکنم، بازار ما گرم است، فلانی مرا دوز داره، مگر می یک نوه تاخیر کردن خانمش هسته. یک فکر نادرست دارن. زندگی زن و شوهری یک اعتماد گپ است، نباید خود تبارز بتن یکی بدگر.
دوستان عزیز، در جامعه افغانی ما که گفته میشه جامعه مرد سالار، بعضی از زنان چقدر با آزار روحی و عاطفی از طرف شوهرشان رنج میکشند و چگونه به این معضل میتوان پایان بخشید؟ بیاین برای جواب به این پرسش و بعضی از سوالات دیگر نیز در این مورد گفت و شنید را که با خانم حبیبه گلستانی رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز انجام دادیم گوش بدیم. در آغاز با سپاس از شما بانو گلستانی که وقتتان به ما دادین، یک مرد با وجودی که متأهل است در مقابل خانمش با تبارز دادن خود هرچند به مذاق و استهزا وانمود میکنه که ارزش زن و زندگی بهتر از خانم خود را داره. این گونه رفتار چقدر روی ارزش، شخصیت و روحیات یک زن تأثیرات مخرب بر جا میگذاره؟
مسلما سر روحی خانم ها تأثیرات خود را داره. سبب به وجود آمدن حتی اختلالات روانی در خانم ها میشه. خانم ها هوش گیر میشن، خود را بی ارزش احساس میکنن، باعث از این میشه که همسرشان اینا را ترک کنه. متاسفانه ما موارد خیلی جدی را خصوصا در ولایات داریم. ما قضایا داشتیم در این مورد که تشویش کرده خانم بالای ازی که وی همین لحظه که برآمد رفت از خانه بیرون حتما با مو دختر میبینه، با مو خانم
بیرون میبینه، وقتی او با موبایل صحبت میکنه گوش بگیره که چی میشنوه، همه اینها باعث فشارهای روحی و روانی و مغزی و عصبی میشن که باورمندی نسبت به تعهدات مردان را در نزد زنان پایین میاره.
بعضی از مردایی که با عادات خودپسندی و برعکس شخصیت کشی خانم روی مسائل حساس زندگی مشترکشان به گونه مزاق برخورد میکنند، میتونن که بعد از او هم در زندگی مشترک از ارزش و احترام برخوردار باشن؟
اگر من مادر از تولد، از پرورش طفل خود که طفل پسر هست به او گوش زد کنم که زندگی یعنی یک، همسر یعنی یک و قشنگی زندگی در تعدد زوجان نیست، بلکه در هم دیگر پذیری هست، راه های مسالمت آمیز است که همسر خود را پسر ما باید پیدا کنه، از نظر روحی، از نظر روانی پیدا کنه. و اگر ما در زندگی خود همسر خود را رفیق خود بدانیم، همه چیز آسان است. متاسفانه میگم ما زود عجله میکنیم، تصمیم میگیریم و دفعتا موضع میگیریم، جنگ میکنیم. به انمی صحبت ما اجالتا مادر شوهرم دخالت میکنه، ننویی که در خانه است هم دخالت میکنه و تبدیل به یک منازعه و خشونت میشه.
بله بانو گلستانی، به نظر شما چگونه به این موزل یا این مشکل میتونیم پایان ببخشیم؟
یک مرد صحبت های مبنی بر ازی که خانم خود را استیضاح میکنه و خود را بسیار ارزشمند و بسیار لایق همه امکانات و همه ارزش ها در زندگی خود میفهمه، نقاط ضعف خانم خود را او پیدا کرده و خانم ها متاسفانه بر اساس اینمی نقاط ضعفی که دارن زود ناراحت میشن و خوشباور بودنشان باعث عظیم میشه که هر چیزی که مرد از اونها بگوید اینا دفعتن باور میکنه. ما هرگز به این باور نرسیدیم که همسر ما امروز کمبود احساسی داره، چون مردان همیشه علاقمند ازی هستن، بپذیریم نپذیریم، خانومشان شیک باشه، بوی عطر بده، آرایش داشته باشه، لباس قشنگ بپوشه، رنگ شاد باشه. ما زنان افغان باید سطح دید خود را سربلند بسازیم. تا زمانی که ما شناخت همسری نداشته باشیم ما نمیتونیم موفق باشیم.
خانم حبیبه گلستانی، رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز، ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین و به سوالات ما پاسخ دادین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفتوار زن و زندگی که براتان تهیه کرده بودم و تقدیم کردم. تا هفته بعد و برنامه بعد، خدا نگهدار. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام جاندار خدمت شنونده های جور و ناجور مربای مرچ. کسایی که جور هستن کوشش کنن که ناجور نشن و کسایی که ناجور هستن تلاش کنن که جور شوند. با امی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای افتر باز میکنیم و به شما میخورانیم. ای را بگوین که با عشق و عاشقی چطور هستین؟ ورخطا نشین، ما نه عاشق شدیم و نه معشوق داریم. هدف ما از یاد کردن عشق و عاشقی روز والنتاین است، یعنی روز عاشقا. یک هفته پیش مردم از روز والنتاین تجلیل کردن. دی میان مامور الف شام برای خانمش تحفه خریده بود و ای روز برای خانمش تبریک گفت. ای که تحفه مامور الف شام به خانمش چی بود؟ قسمت اول برنامه را بشنوین.
بیانه ای بره توس.
اوهو، ای چی از حال شا؟
ای توف هست که بره تو خریدیم نه؟ وی
حالا تو چرا قد توفیه کلان؟ خوی اگ گلمال اتر متر سعی بود دگه؟
بگی دگه گب نزن که بیخی مانده مانده ام کرد
من؟ اوه ای چقه گرنگ است؟ چی خریدی و عرف شک نده بین قطعی هست و نده بین چیز دیگه بین خلطه کلان انداختی بوجی واره سرشم گل زدی ها؟
خود توفه هست دیگه میوهی؟
باش که مواز کنم ناق خدا به خاطر من به زامد ساختی امو یک لبخند دانش اپول زدید بر من چیز هست؟
آراسی صبر کو صبر کو اول خو روز والتاین برات مبارک میگم یعنی روز عاشقا مبارک این حال دیگه وازش کو
تشکر الف شا 20 سال بعد الف و بیدم که چقدر مرا دوست داری وا کنم دیگه اه؟
آه واز کو
ای چی هست الف شا تو سبت ای چی هست
یک کیلو دال نسک وطنی
ات من توفه مده زیر خلط هست این خلطه پلاستیکی دیگه چی هست؟
2 کیلو ماش بر برنج شولهی ای
چی هست؟ آه این خو کچالوس اینه ای دیگه شم خو اینه شلغم هست اینه ای دیگه شم خو ای چی هست؟ خو شاید هم 1-2 کیلو یا 1 چرک زردک باشه
آه
باش که دیگه چی هست ای چی هست حلف شو
نیم سر برنج شولهی
حالا توفه مکو که خلطه خالی شد
خو کلش هستوست از من نرنج وقتی شا رفتم و بر خانه خرچ خریدم کل پیسه مصرف شد و در جیبم 10 اغانی مون کد خود فکر کردم گفتم برو در این خرچ خانه را گل میزنم به نام توفه روز عاشقا بشیرین گل میبرم حالا اگه توفه قیمتی نیست چی کنم دیگه مامور بوده نگه باره داره خیر است تشویش نکو خرچ مای آینده را برد گل میزنم چرا که به خیر خوبی مای آینده هم روز زن است
خی بیار کلی تک ملاقه ما تایال از
آخ وقت کشتی موزن تو خو گفتی کت ملاقه میزنم ای خو پتنوز بود
شنونده های عزیز، یکی از شاعران کشور یک پارچه شعر در وصف اوضاع کشور سروده و هر جای که رفته کسی او را نشر نکده. امروز به استودیوی مربای مرچ آمده تا ما او را برش نشر کنیم. ای شما و ای هم شعر شاعر کشور.
مردم را بعد از این ایران نسازید، جاده را ناق را بندان نسازید، فساد را ریشکن کن ای مسئول جان، به دفتر ما را سرگردان نسازید. زبان گربسته باشد دل بگوید، که ما را تومه دزدان نسازید. به وکیل جان بگو مسئولیتش را، شورا را جای نامردان نسازید. گرو کردید سرک و پیادرو را، گرو کردید سرک و پیادرو را، مردم را بیش از این گریان نسازید. بیارید دکتر لایق و ما را، اسیر تیغ قصابان نسازید. نیارید مفسدین را در وزارت، اداره را دیگر ویران نسازید. به شهر ما بیارید نظم و امنیت، کابل را شهر زورمندان نسازید. دیگر از ما نگیرید حق ما را، بیگناه راهی زندان نسازید. بیارید بهر مردم کار و باره، وطن را جای بیکاران نسازید. فسادکار عمدزد و رشوخور را به نوبت راهی زندان بسازید. کسی که مصروف جنگ و نفاق است، دستش ولچک زده گریان بسازید. به محکمه روی مفسد ببینی، به محکمه روی مفسد ببینی، قضا را پاک از اینان بسازید. ز نامنیک ها در این جایش خبر نیست، دولت را پر ز نامنیکان بسازید.
شنونده های عزیز، مقرری را خود در ادارات بلد هستین که یک نفر که مقرر میشه در قدم اول باید تحصیل داشته باشه، در قدم دوم استعداد داشته باشه، در قدم سوم تجربه کاری داشته باشه و نقطه و نقطه. اما ما به شما اتو یک مقرر شدن نشان میتیم که دمی عمرتان ندیده باشید. بشنوین.
دل آقا زاده صاحب السلام علیکم، اجازه هست؟
و علیکم شیر آقا جان، بیا بیا، خوش آمدی.
چطور هستی؟ اولادا خوب هستن؟ همه خوب هستن؟
زنده باشی، خودت چطور هستی؟ چطور که یاد ما کردی ها؟
والا از چی بود کنم، وقتی در تلویزیون دیدم که مسئول مسئولیت خانه اوراق اوراق شدی، دیگه بر افتونیم دقیقه کتی بچه ها آتن چپ چرخک کدیم، دیگه به مو خاطر آل آمدم اینی قوتی چاگلیت بر توردم، دیگه برگ سبز و توفی درویش مبارک باشه صاحب مهربان.
آجت از چی بود شیر آقا جان؟ تو خواست مرا بیادر خانده مستی بین ما و تو درنگی نیست نه؟ محمود لاغای سر کوچه ایستو ای صاحب صاحبش دیگه چیز ها؟
خوهرچی نباشه مسئول شدی، این حال بگو که مبر چی خدمت کردم میتانم او تاج سر.
گوش کشیر آقا جان، تو بسیار به من رسیدی، حال نوبت ماست که من به تو برسم. ما از بیکاری و وضع اقتصادت خبر هستم، در تشکیل سال نو بخیر خودتا به حیث رئیس عمومی ریاست خدمات بین الکشوری مقرر کنم، چطور است ها؟
والا دل آقا جان، خودت خو مره میشناسی که از امو دوره مکتب امو تو چیز را یاد نداشتم و در مضمون مشروط و ناکام میماندم. دیگه آل این ریاست چه قسم پیش ببرم؟ یکان چوکی مشاوریت بره میدادی که قرار دم و هفته و دم و خانه میششتم و یکان گفت بر خبرنگارا میزدم و قرار کده چای چارمغز میزدم و یکان دم پیری را میگرفتم. عزیزی بیادر،
ای بابا پیری چی؟ نام خدا تگلستی، چرا تشویش داری؟ کار ریاست خود قدر جنجالی نیست، قرار بیشی و امر کده برو، کار خودش پیش میره.
یگون مکتوب خو کار میشه که نمشته کنم، من خو قدر سوادم درست یاد ندارم، بازو وقت چطور نمشته کنم جان برادر؟
ای ساده، این خو باز ناختشویش داری نه؟ تو در ریاست یک نفر مدیر تریرات و یک سکرتر داری که کارای مکتوب نوشتن و مکتوب جور کردن او میکنه، تو فقط امر کو.
خو ای خو شد یک رقم، اینال خو عصر عصر کمپیوتر است، تو خو مرا میشناسی که نه کمپیوتر یاد دارم نه دیگه نه دیگه.
هی چی برات بگویم، این مشکل تا عمل کردیم، در ریاست یک نفر بایس کمپیوتر کار مقرر کردیم که تمام کارهای کمپیوتری را او انجام میده. مام با تو آره یک آدم ضرورت دارم آخر، تو میفهمی یا نه؟ هر کس که در یک مسئولیت خانه مسئول شد، خیش و قوم و دوست و آشنای خوده اونجا چاق میکنه دیگه. من دیگه کی را دارم؟ همی شما اندیوالاستین دیگه.
اما یک چیز دیگه دل آقا جان، این ریاست که من رئیسش میشم خو ریاست خدمات بین الکشوریست، اگه کدام سفر خارجی برم بیایه که برم خو باز من در جنجار میمانم نه؟ انگلیسی را یاد ندارم او قربان.
هی چه قرار سواد است شیر آقا جان، دیگر رفیقا و دوستار ریاستایی را دادیم که ده برابر این ریاست کار زیاد است، اما یکیش صداش نمی برایه. انگلیسی که یاد نداری، از امو خیش و قوم یکی را بیار که انگلیسی یاد داشته باشه، به حیث ترجمان زیر دستت مقرر کنم، همین کارم کده نمیتونی ها؟
یارا دل آقا جان، یعنی که ماندنی ما نیستی دیگه، من میگم زنده خوباشی برو، من میگم یک لاندی پلو سرم چپه شد برو. اما یک چیز دیگه مونده دل آقا جان، عزیز دل مهربان.
ای بابا باز چی شد که لب روی کشال شد ها؟
همی کل کارا را که نفرای زیر دستم خلاص کنه، باز خوب پیش من میرن که امضا کنم،
من خو امضای درست یاد ندارم که امضای رئیس آواره باشه. مامور انگشتری دارم قربانت شم صدقت شم.
هی یارو هیچوش یار نشدی دیگه تو. تو یک دفعه کارت شروع کو باز خود به خود امضای یاد میگیری. ما هم در اولم این مشکل داشتم. آلی بیبی که در کجا رسیدیم؟ برو من میگم غم نخو.
مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته دیگه خداحافظ.